فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. آلهه طیبین طاهرین و لعنت الدائمة و على اعدائه مجمعین من الان الى قیام الدین. برای که بس در فصل اصلیش مشخص بشه و برای ما جمع و جور بشه، من اشاره کردم روایاتی رو خوندیم و اگر کسی احیا کند امر ما رو، دل او در روزی که دلها میمیرند نمیمیرد. و در این رابطه روایات زیادی رو بررسی کردیم، شد در 12 روایت میشد که ما 5 دسته کردیم. یه دسته مربوط به تعلم و تعلیم بود، محادثه، مذاکره، تذاکر، ذکر، حدیث، این تعبیرهایی بود که در ذکر روایات دیگه آمده. در بعضی از روایات میمد که همین عنوان تعاطف و تعالف و رفت و آمد و تجمع را به این آیه پیوند میدن، به ولایت الله پیوند میدن، به ولایت خود معصوم میدن. دو باید زیادی بود کاره بشنا میرسید. این وقتی که حضرت میگن مذاکره کنید، برخورد کنید، با هم مهربان باشید، تعبیرشون این هستش که همونطور که در این آیه هست، این آیه آیه سو آخر سوره فرد محمد رسول الله الله صلی الله علیه و آله والذین معهو اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار. اینها عنوانهایی که بعدها چطور این 5 دسته رو در روایات جمع آوری شد. این خصوصیاتی هم که در رابطه با همراهان رسول است، والذین آمنوا معه، کسانی که با او همراه شدند و با او ایمان آوردند، این خصوصیات رو دارند. اشداء علی الکفار، شدت، یه بحثی میرسید بهش. رحمت، اینم یکی از مباحث چند کرد میشه، حالا باید با موگی صورتی کنار بود. تراهم رکعا سجدا، رکوع تواضع است، سجود قرب است. اینها رو میبینی که متواضع و متقرب یبتغون فضلا من الله، با مجموعه کاری که میکنن دنبال بخشش هست و دنبال رضوان متفاوت دارد. علامت هم دارد، علامت هاشون از اثر سجود شد. اثر سجود تنها در پیشانی میزنید، ترجمه رو ما باید سوال میکنیم، یعنی اون علامتی که در صورت اینها هست باید اینه که یعنی در پیشانی هاشون برن کردن. نه، قرب علامت دار. سیما هم فی وجوه هم، علامت اونها در چهره های اونها، در چهره های اونها اون انبساط، اون بوش، اون قدرت، اون قوت شکل. مقهور حوادث نیستن، دلیل نیستن. پس شدت بود و رحمت بود و تواضع و قرب و اتقاء فضل و اتقاء رضوان. و علامتشون هم
از اثر سجودشون اگر در چهره اونها حالتی آمده و تحولی در صورت اونها شکل گرفته، به خاطر این سجود اونها اثر قرب تقرب اونها باعث این فرصت شده، باعث این انتقاد شده. مثلهم دقت کنید، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کذرهم، اینها این گونه کاشته شدن این بوده، وجودایی نیستن که بیرون باشه. چون بهترین بند رو وقتی نکاری حاصلی ازش نفهمی، بهترین حالتهای خودت رو وقتی که نکاری زیادتی نفهمی. ذر علم اینها کشت شدن، معلوم بوده که کشاورزشون هم که کسی هست. ما داریم راجع به حرست القرآن، راجع به قراء داریم که اینها حرسه و کشاورزهایی هستن، راجع به قرآن این تعبیر هست. ذر علم اخرجه، اینها نصف سیاه هستن، اخرج شکل جمانه دادن، فعادر رو سر کشیدن، فستق لده قدرت گرفتن، فستقا علا سوده و پای ایستادن، مستقل شدن، ذلیل نیستن. یعجب الزهرا، کشاورز خودشون رو به ادا بادن لیقی زبه مصفا. ببینید سیر بحث از کجا شروع شده به کجا مونده میشه. شدت و رحمت و قرب و تواضع و اون تعبیرهایی که درش بود، ابتغاء فضل و ابتغاء رضوان و اون بست در چهره ها و بشری که در وجود اونا که از نتیجه قرب ما هم هست، این همه با این نکته همراه هست که اینها کشت شدن، کاشتن، سر کشیدن، جوانه زدن، بارور شدن، قدرت گرفتن، برپای ایستادن. بار نیستن رو دوش اولیاری، پای اولیاری، بار بردارن، کتفی هستن که بار ولی رو تنبول می کنن، حال هستن که راه می برن. یا با جبز دوزا کشاورز به اعجاب می رب برای هم کن چه بکنن لیقی زبه مطفا، اینا نیروهایی که کاشته شدن تا برداشتشون در برابر دشمن ها در برابر اون چش گوشیدن، دید اونها، خشم اونها و فشار اونها بگید لیقی بگید
و علم رب الذین آمن و علم صالت من هم مغفرتن و اجر
متواضع سجدن متقرب صفات مجاهد در سوره توبه میگه
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله یقتلون و یقتلون بعد علیه به توراج و لنجی من اینطور باشم. بعد تعبیر به این من هست که اتائبون العابدون السائقون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر الحافظون لحدود الله و بشر اینها مراحلی هست که من گفتگوی مفصلی شده ولی اینجا بدون میخوام ذهنتون رو مشغول بدارم. ولی قابل توبه چه مرحله ای رو میگم، عبودیت چه مرحله‌ای هست، بعد از توبه و عبودیت چطور تو حرکت میکنی، سائق میشی، سیاح میشی، نمیتونی بمونی، نمیتونی بی تفاوت باشی، حرکت. این حرکتی تو در زمین برای کشور گشایی و فتوحات نیست، متواضعی، متقربی. الحافظون لحدود الله، حافظ حدود است، حق رو میخوایی، از حق میخوایی، برای حق میخوایی و میکوشی که تو باطل نباشی، حفظ حدوده. این تغییره قابل تحمل هست و سیما هم فی حدود هم این اثر سجود، علامتی که در چهره اینا هست، بشری که در اونا هست، هیبتی که هست، این نتیجه قربه من اثر سجود. پس پیشانی نیست فی حدود هم، نه در سرسیگاهش متقابل من اثر سجود. ذالک مثل هم فی التوراة و مثل هم فی الانجیل که ذر هم مرحله کاشتنه، کشت ما، جوان زدن، بارور شدن ما، استقلال، آذره و فستقلده، به قدرت رسیدن، استقلال، اعجاب ذاره. ببینید من ارزم بیشتر این هست که یک سیر تربیتی کامل از رحمت و شفقت و شدت هم که شروع می شود تا اینجا کشیده که اینا همون نقطه هاییست که اگر تو برای احیای امر ولی خاصی فعال بشی ناچاری که برای روی امکانات رو فراهم کنی، تو رفت آمدها، تو برخوردها،
تو نشستات تو درس و بحث بسازی یاورانی رو فراهم کن یوبترون للمهدی سلطانه برای اون کاری بکنی. مثلا گفتن تو جایی که جغرافیا به تو فاضل شده بحثی دیگه بصره و کوفه و مکه و مدینه نیست، شام و مثلا خراسان اون داستان توسعه بیشتر. اون جغرافیا جغرافی از سال 60 تا 210 برای اون مرکز هست محدود نمیشه. و اشتباه دیگر اینه که گفتم بخواهد انسان این عناوین رو بیاد تطبیق بده و تمامی حرکت‌های امروز دیدیم دیگه. حالا میگم دجال رو تطبیق میدن، نمیدونم خراسانی رو تطبیق میدن، نمیدونم شورا رو تطبیق میدن، زورا رو تطبیق میدن، حالا دوست یک گونه دشمن بگیرن. این تطبیق ها از کوتاه نظری نیست. گفتم این تطبیق های سیر نفخت دوران قبل از اونها میگیم بر فاطمیین مصر و بر عثمانی ها و بر حرکت های اول مشروطیت و شورای اول مشروطه هم تطبیق میکن. گفتم این محدودیت هست که ما بیاییم به جای این که بخواییم جریان ها رو آدم ها رو با معیارهایی که به ما دادن بشناسیم، بیم تاریخ و ورق بزنیم به حدسی تاریخی، به کشفی مبهم، به شهود و اشراقی متضاد و متعارض روی بیاوریم، این جریان رو به وزیدن دارم. چطور میتونی با حدسه؟ اونم حدسی که هزار احتمال معارض داره. زورا از بغداد بیاریش تا تهران، تهران هم بیاری کوهار چپ و راست کنی، از اینجا که بیرون داری طالقان رو بگی در افغانستان هست. برای تصویر کنی که بگیم آقا خوبه یا آقا بده، این شورا شورای عباسیه و عباسی هم مثلا چطور ما از معیارها و موازین کلی برای شناخت آدم هاست؟ به ما گفتن آدم ها رو میخواد بشناسی حتی به احوالشون، به اعمالشون، به اقوالشون، این ظرفیت هاشون چقدر قدرت های اونها علامت این بابا ریشه دانه شدن کاشته شده یا نه، اثری از سجود و قرب دارد یا ندارد. دلیل مبشر نیست. تأمل کنید اون روایتی که بهش گفتید شد با این مجموع قابل تأمل هست. من خیلی نمیخوام سخت تأکید کنم ولی قابل تأمل هست. ما گفتن تو جرایان ها رو که میخوای بشناسی با اهدافش بشناسی، به کی داره دعوت میکنه فرد؟ چی داره میگه؟ ممکنه یه جرایان امروزش خوب باشه تا شب کافر بشه. مگر به ما نگفتن که نفری صد یمسی یصبح و یمسی در این مکار و سواقش متفاوت میشه؟ صبح مؤمن، شب کافر، شب کافر، صبح مؤمن. این همچین تحول هست. شما به چه چیزی سفت و سخت میتستی؟ اونم به حدسی تاریخی یا به شهود و اشراقی متعارض؟ اون یه جور خواب میبینه، اون یه جور خواب میبینه. گفتم من از بچگیم، از 8 سالگیم تو این جریان ها میشنیدم که بود کسی بود که تیم میگفتن که من به اندازه ذره ایم بهش ارادت پیدا نکردم که هنوزم زنده است. این میگن که میگفته که مثلا من دیدم، ما چنین موضوعی که فرسته که مال 42 سال پیشه، میگم من دیدم این سوسیالی که این میگن تو لشکر سوریه هستش. او الان چه ضرورتی داره ما این گونه وقفات باشیم و این گونه بیاییم با حدس تاریخی یا با خوابهایی که میبینیم و ادعای شهود هم روش میکنیم این مباحث رو حل و فصل کنیم، از موازین چشم بپوشیم، از معیارها دست برداریم، آدمها رو حتی به اقوال و اعمالشون گفتن نمره ندید، ببین در اون چه حالتی هست، از ظرفیت و ظرافت روحیش درش زیری هست، درش زیری هست. یاد خب سیر بحث روشن شد. بحث اول رو که اول از اون روایت باشه، بحث تعلم باشد، تعلیم و تعلم بهش اشاره کردیم. نکته ای که من در رابطه با مبحث تعلیم و تعلم روش تاکید می‌داشتم اون نکته بود که برخوردهای بنیادیه. چه تحولی معصوم در ذهنیت من ایجاد می‌کنه؟ در گام اول چه نکته‌ای را من باید بیاموزم که راه بیفتم، حرکت کنم؟ و بعد چگونه به من بیاموزم که در این حرکت‌ها با اصولی همراه بشم، از انحراف و بدعت‌ها کنار بگیرم، با سنت‌ها آشنا بشم، این بینش این معارف رو چگونه به دست میاد تا به احیاء امر منتهی بشه. این ازم باز تأکید میکنم تعلم و تعلیمی هست. اون چی که از ما خواستن این دو نکته بیاموزیم و بعد اون چی که آموزیم به دیگران منتقل کنیم. این انتقال به صرف و نحو بر نمیگرده، به فقه و اصول و قواعد و منطق بر نمیگرده، بینش هایی را میخواد. این بینش ها و این معارف مقدم هستند بر تمامی دانش ها، از تجدید کوشیمی گرفته تا فقه اصول گرفته تا کلام و فلسفه گرفته. این تحول تا نیاید مجموعه این علوم اثر هستند، مجموعه این علوم رنجاورند و عذاب‌آورند و خدا قابل تعمل هست. حالا چه معارفی رو ما از معصومین گرفته، چه معارفی رو از اهل بیت گرفته؟ بیانات که اونها داشتن وجهه انفعالی به قضیه ندید که ما بعد بیانیم اونها چی دارن ما هم بگیم داریم، اونها میگن ما چه نکته داریم ما هم بگیم ما هم داریم، اینطور نیست. اونها شروعی دارن وجهه فعال کلام اهل بیت رو بگیم. چه حرکتی، چه تحولی در نگاه انسان به خودش میکردن، چگونه همت او رو تحمیل تغییر میدادن. گفتن قدر و رجل علا قدر همت، همین کلمات ساده ای که از محصولین هست. خب چگونه من رو با اندازهای وجودی خودم آشنا میکردن؟ گفتم یکی اینه که من استعدادهام رو بگم، یکی اینکه به تحولهایی که در طبیعت و در درون من هم اشاره کنم. نورین مایات ناطلاقا باستگیم بوده به این نقطه رویا بردن. این تفاوت تربیت اهل بیت در همین هست که آدمی را با موجودیتش به محاسبه نمی کشن، با اون چی که به واقعیت رسیده از این موجودیت، نه با امکانی که دارد، اون چی که نفس شده از این امکان، به امن او، به خوف او، به رنج او، به شادی او، به قبض او، به بست او متوجه می کنه. تو با چی منقبض رو می بست شدی؟ چرا؟ حد زهد اینه که لا تأسو علا ما فاتکم و لا تأسو علا ما آتاکم، نه با تمامی هستی خوشحال بشی اگر بیاید و نه رنجور بشی اگر برود. این حد اول زهد است که زهد به اضافه ایمان می شود توحید. خیلی متفاوت هست. من این نکته که می خواهم بگم این نکته، این مشکل خود ما هم هست. ما این مثلا یا عمری تحصیل کردیم، می بینه انسان رنج رو اومدن مدتی سر خواندن نخوندن به فقه رسیدن، دوره های گوناگون رو طی کردن و پس می کنن چی شد با این همه چیزی که به دست آوردن میخوان چه چیزی را ببرند یا چه چیزی را ببرند یا بیاورند. میمونن احساس حمل زائدی رو در خودشون. واقعیت امرم همینه، اون چی که ما رو متحول کرده اون بینش ها و معارف بوده که اون جاذبه ها بوده که ما رو به این سمت رو آورده. اون تحول در نگاه انسان به خودش هست که به خودش بهش روی بیاورد و به خودش ایمان بیاورد تا به غیب ایمان بیاورد، تا بیش از دنیا را بخواهد. گفتم این دغدغه در وجود انسان بنشیند، بیقرار بشود، گام اول هست. گفتم تو بیان صالح همین تک رو تو دل ما بیاندازه کافیه که کجا میخواهیم بریم و چی میخواهیم بریم، در رفاه، به امن، به رهایی. کمه رفاه با تحول ها نمیسازه، امن با این شب و روز دگرگونی ها نمیسازه. چه جای امن؟ چون هر زن مرگ آگاهی، درد آگاهی آدم جایی برای امن باقی نمیذاره. رهایی با سنت ها و نظام ها نمیسازه. معارفی آدمی رو وقتی که خودش ایمان آورد به غیب ایمان میارد، میخواهد، نمیداند، بیش از اون چه که در این جاری زندگیش بهش میرسه میخواهد. اونها کم هست. این ایمان به اندازه های وجودی انسان، به خود انسان هست که باعث میشود به غیب ایمان بیاورد بیشتر از موجودی این دنیا دارد. ما به این قانعیم که 100 سالی زندگی کنیم که 100 سال هم سالم باشیم، سرپا باشیم. این ایمان به غیبه که ایمان به الله رو میاره. آدمی اگر برای همین دنیای مشهود خودش بخواهد برنامه ریزی کند، میتواند بدون خدا زندگی کند. خب امکان آدمی بیش از این دنیا. آدمی با علمش، با علمانیتش، با عقلانیتش به همین امکانات دنیای خودش میتواند سر و سامان بده. خب آدم برای این محدوده نیست. هم انگیزه آدمی گسترده تر است، هم امکانات آدمی بیشتر است. لااقل محتملا این احتمال دارد بود برنامه روش تغییر میکنه. هم امکانات، هم انگیزه وجودی آدم بیشتر طلبی آدمی به طراحی جدیدی رو میطلبد. این که به الله ایمان میارد، به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک به وحی ایمان میارد، بالیوم الاخر رو میخواهد. بحث میداند نیست، اون خیلی تفاوته در تعبیر. این دیدگاهه، این تحول. ما از احادیث اهل بیت باید یه چنین تحولی رو داشته. گفتم تو مواضعی که بعدا مراجعه میکنم، توحید ما توحیدی نیست که با روایات ما بخواند. درک ما از زیبایی و زشتی تو تعبیری که تو روایات میگن همه چیز زیبا، ما رأیت الله جمیلنه، احسن کل شیء خلقنه، همه چیز حسن است، احسن اینا تعبیری نیست که ما به قرآن بدهیم، بیان خود قرآن است. احسن کل این هون، این جمال، این زیبایی در تمامی فهم ما این جمال و زیبایی رو باور کردیم، میتونیم این تحمل کنیم. همه پدیده ها زیباست، همه عالم زیباست، ما قابل تحمل نیست برام، ما زشتی ها رو احساس میکنیم. ما میکنیم به خدا کمک کنیم که توجیه کنیم که اگر این زشتی آمده، این زشتی خب خیلی زشته بوده، ما زشتش کردیم. ما از کجا این کار کردیم؟ اگه ما در برابر الوهیت حق امروز دقت کنیم، توحیدش، اون تینتش، اون سعادت و شقاوتش، اون جر و تبدیلشه. تازه اون گفتم اون چی که مهمه در ما میتواند تغییر و تحول ایجاد کند، تلقی ما را از خودمون عوض کند. این تلقی ما از خودمون که عوض شد، از دنیایی که با در رابطه هستیم، خواسته هایی که داریم، برخورد هایی که داریم، وضعیت جدیدی پیدا کنه، همت ها متفاوت بشه، اهتمام آدمی گسترش پیدا کنه، دیگران در محدوده های وجودی ما سهمی پیدا کنند. این چیزهایی که خواسته معصومی که در ما ایجاد بشه تا بتونیم احیای هم بکنیم. آدمی که به خودش فکر میکنه، در محدوده خودش به نونی ها بیم میخواد، یه رفاهی میخواد، که این مشکلی نداره. گفتم اینو خوب تعامل کنید. یه موقع ما معصوم رو میخوایم برای اینکه بیان به ما امنی بدهد، عدالتی بدهد، در حالی که حرکت دینی حتی در جامعه مرفع عادل متکامل تازه آغاز میشود. این مسئله، مسئله قابل تعاملی هست. توقع از ولیعت تنها این ایجاد عدل و نمیدونم امکانات قسط نیست. آدمی در دنیای عادل مرفه راحت متکامل تازه باید جهت بگیرد، جهتهایش یا راه شدن یا خواسته سنب اینجا آغاز میشه. خیلی متفاوته را اینا. باید برای این میخوام میگویم که ذهنیت ما یه ذهنیت آماده تری بشه برای برخورد با این. خلاصه تعلمی که به احیای امن، به احیای دین، به احیای ذکر، به احیای قلب ما میانجامد. این شاید یا در این روایات بود تعلمی که در این مجموعه را به اصطلاح تأثیر گذاره، تعلمی که بتواند حکم و حکومت معصوم رو که امر رو چه معنی حکم یا معنی حکومت بگیری ذهن ساز باشه. وقتی این تعلم ها نتیجتاً به بینش های ما باید دست دراز کنند در خودمون. گفتم در گرایش به غیب ما، در گرایش به الله، در گرایش به وحی. ما الان احتیاج به وحی رو نمیفهمیم. واقعیت همین اینه که ما میبینیم به چیزهایی برمیگردیم، باید از اونها گذشته باشیم. یعنی ما مسائلی رو که تا طی نشده باشد به وحی رو نمیاریم. این امروز این گونه مطرح میشه که اگر دین نداشت آیا به عقل مراجعه بکنیم؟ و این معنیش اینه که اگر ما معتقدیم که بعد از نارسایی دین عقلانیت ما میتواند حمایت بکنه، از چرا به دین واقعیم؟ نکته اینه که آدمی با علمانیت و عقلانیتش، با مجموعه علم و تجربه و عقل و فلسفه و عرفانش نمیتواند مجموعه روابط خود رو تعمیل کند. نمیتواند. در این ظرفیت ناتوانیه که به وحی روی میآورد. خب پس اگه جایی برای این مسئله باقی نمونه که حالا اگر وحی ناتمام شد من به چی مراجعه کنم؟ یعنی که اگر این فر رو خراب کردی چگونه برمیگردی؟ این علومی که از اهل بیت هست این گونه آغاز میشه با اون هدایت هایی هست. گفتم هدایت هایی که خودت رو بشناسی، خودت رو بسازی. خودشناسی و خودسازی هم گفتم تنها به جمع‌بندی از امکانات تو، موجودی که تو نیست، این به کارگیری مجموعه امکانات تو که در خوف و رجاء و امن و اضطرار و شادی و ناراحتی های تو تجلی پیدا می‌کنه. در دنیای خارج هم با تحول ها و تغییر ها و استبدال ها و استخلاف ها و محدودیت و نقص و مرگ و از دست دور شدن ها، اجابت نکردن ها، که اون تعبیر هست ان الذين تدعون من دون الله ما یملکون من قسمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعون ما استجابوا لكم. یا نمیشنون یا برآورده نمیکنن. لااقل در اون لحظه که تو بهش محتاجی برآورده.
خب بگم اشاره کنم تمام میشه انشالله. پس این هدایت ها رو که باعث تحولی میشه در ما که ما رو به احیاء امر معصوم نزدیک میکنه، این فراموش نکنه. این قایت رو با این ده دوازده قایتی که خونده شد از دست نزدیک. تحول در این آدم خودش رو بشناسه، خودش رو بتازه. آدمی با این هدایت ها میتونه درد و رنج نداشته باشه، حتی با عسر در یسار باشه، میتونه زشتی نبینه، حسن و جمال رو ببینه. درست اینا ناخوشاینده برای ما، ولی همین عامل حرکت نمیشه. ناخوشایندی ها وقتی که ما دنیا رو این رستوران میگه خب چطور اینجور سر میکنه، چرا غذا رو درست نمیدونی؟ آدم آدم یه لقمه میخواد بخوره دندون میشونه، اگر نان میده دندان میگیره. دیدی که طنز جانکار یک تو ادبیات ما باز به آدم میآموزن زشتی ها رو ندیدن، یعنی حسن اینکه تو تمامی درد و رنج این عالم رو در خون و درد و مصیبت رو جمیل ببینی که زینب میگه من زیبا دیدم. این لازمش میگه تلقی جدیدی از خودت و از دنیایی که تو زندگی میکنی برات اومده باشه، خودت رونده باشی و دنیا هم برات راه باشه. اون موقع هر چیزی که زیر پای تو شکستن که تو بدوی جز زیبایی ها، به هر چیزی که دل بستی که ممکن بود دل ببندی از تو گرفتن، جز عنایت ترقی. و من که فهم میکنم مادم چون دنیا راحت باشم، بعد فهمیم به این دل ببندم دندونم رو میگیرم، یا به اون دل ببندم چشمم رو میگیرم، یا اونجا آرام باشم، خریب هم درست میشه. باز در همین مضامین روایت هست به ما میاموزه چگونه اسیر موقعیت ها نباشید. این خیلی دست این گیر آدمی در همینه که همیشه دنبال یه موقعیت خوب میاد و اصولا این موقعیت خوب رو کم پیدا میشه، ولی اگر بنابش موضع‌گیری مناسب داشته باشد به کوثر میرسد. خب میتونه تو هر موقعیت موضع‌گیری مناسبی بشه. باز چون رو باید به ما میاموزن که بی‌تفاوت نباشیم، محکم به امور دیگران باشیم. من احس به اولم یهتم به امور المسلمین و لیت به مسلم، احتمام رو این همت رو در ما توسعه میده. این مزامی نیگه حالا تو روایت میتونید بهش برو نتیجه بعد از این. حالا تو اگر احتمام داشتی احتمامتو میتونی اونها رو طرف رو بدی، پیرنشو مواظب باشی، دندونشو تور کنی توشون، اون آدم باید ساخته بشه در دل او، در ذهنیت او و تحولی بیا و سازندگی نستن. احتمام به امر مسلمین تنها به اونها بشون نیست، این نگاه اونه به تقدیر اونها، به تدبیر اونها، به تربیت اونها. خیلی مسئله متفاوت میشه. بعد مجاهد میشی، مبارزه میکنی. اینطوری نیست که میخواستی بسازی معارضه ای شکل گرفت، مخالفتی شکل گرفت، کنار میشی. میگه المؤمن علوی، المؤمن مجاهد، اما فی دولت الحق و فی السیف و فی دولت الباطل به تقدیر فعالی تو. اینجا نیستش که کنار بکشی، جهاد میکنی. بعد از این ارشاد و سازندگی تو مجاهدی. المؤمن علویون، المؤمن مجاهدون، اما فی دولت الحق سب سیست دولت الباطله به تقییه مبارزه شد میگیری. و تو در مبارزه نه مغرور پیروزی ها و فتوحات میشی، نه ذلیل شکست و پیروزی ها. و اگر این نوع زندگی در ما شکل اون حیات طیبه میاد، اعظم سرور، اسفق الکرام، اتم العیش، سرور دائمه، کرامت فراگیره، عیش تام و تمام. تفسیر ترجمه تقریبا توضیح دادم. احیانی حیات هست، طیب هست، فی اعظم سرور، سرور تو دائم باشه حتی با رنج ها. اسفق الکرام در متن ذلت و کریم و بزرگوار، و اتم العیش کارساز باشی، دیگران تو وسعت سینه تو سبز باشن.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.